ولی یک مورد دیگه ای ما داریم، زمان رسیدن آرد هستش. یعنی بعد از اینکه فرآیند آسیابانی در رابطه با گندم انجام میشه، بازم مجددا ما این زمان رسیدن رو واسه آرد تعریف میکنیم، میگیم آرد تازه هم بهتر استفاده نشه، حتما آرد هم بازم یک زمان رسیدن سپری کنه بعد برسه. ما تو این قسمت یه مقداری گاهی اوقات به مشکل برمیخوریم، چون در واقع نیاز بازار هستش که آرد دست حالا واحدهای تولیدی برسه، مجبور هستن کارخونه با سرعت بیشتری در اختیارشون قرار بدن و اون گاهن میبینیم که اون زمان رسیدن آرد سپری نشده و حالا اون شاطر یا در واقع اون نونوای محترم ممکنه که از کیفیت گندم راضی نباشه و این رفتش بده به کیفیت گندم. شاید گاهن این قضیه به خاطر اینه که همین زمان رسیدن به صورت خوب سپری نشده.
پس چقدر مهمه یک زنجیره بین این مسئله است که ما به یک نان با کیفیت برسیم و هر کدوم از این پروسه ها درست عمل نشه. همین آخری که شما اشاره کردید، آرد اگه بیاد دست نانوا و بلافاصله پخت بکنه باز مشکل پیدا میکنه از نظر کیفیت. حالا اینجا در واقع میتونیم به مسائل دیگه هم برسیم که حالا اشاره کردن آقای دکتر، ولی میخوام حالا کاملتر توضیح بفرمایید. بحث آسیابانی صحیح هست در کارخانه آرد و با استفاده از تکنولوژی مناسب برای کیفیت نان. چقدر این تکنولوژی الان در کارخانه های آرد ما وجود داره؟ خانم دکتر بهتر میتونن توضیح بدن.
بله خواهش میکنم. خوشبختانه تکنولوژی تولید آرد در کشور ما بسیار پیشرفته است. یعنی ما از این بابت میتونیم اطمینان خاطر داشته باشیم که خطهای تولیدی که داخل کشور وجود داره، خطهای تولید همگی مدرن هستند و کارشون رو به درستی انجام میدن. فقط چیزی که هست، کارخونه آرد یک جزء کارخونه های صنایع غذایی، در واقع جزء کارخونه پیچیده است در رشته صنایع غذایی. یعنی میشه گفتش که تعداد زیادی از دستگاه همزمان با هم مشغول به فعالیت هستند و اگر یکی از این دستگاه خوب کار نکنه، ممکنه که حالا در پروسه تولیدی تو محصول نهایی ما کیفیت نامطلوب ببینیم. به عنوان مثال یکی از فرآیندهایی که داریم حالا تو زمین توی این قسمت، فرآیند در واقع بوجاری کردن گندم هستش. خود قسمت بوجاری کردن چندین دستگاه مختلف داره.
بوجاری قبل از رفتن به کارخانه آرد.
نه دیگه، داخل همون کارخانه آرد انجام میشه. بله، داخل کارخانه آرد انجام میشه. حالا این بوجاری کردن خودش قسمت‌های مختلفی داره. مثلا یه قسمت شنگیر هستش، یه قسمت حالا ترکیبات فلزی رو ممکنه جدا بکنه، قسمت‌های مختلفی است. شما فرض بکنید که یکی از این دستگاه عملکرد ضعیفی داشته باشه، نتونه خوب کار بکنه. خب مسلماً ما تاثیرش خیلی راحت میتونیم توی آرد نهاییمون میتونیم ببینیم. یا اینکه در یه مرحله بعدی در واقع گندم وارد مرحله آسیاب کردن میشه بعد اینکه بوجاری طی میشه. تو مرحله آسیاب کردن گندم از بین غلتک‌های مختلف نرم کننده عبور می‌کنه. یک سری غلتک‌های نرم کننده هستن، یک سری غلتک‌های خرد کنندن. اگر فاصله بین این غلتک‌ها رعایت نشه یا شیارهایی که روی این غلتک‌ها وجود داشته باشن در اثر گذر زمان یا حالا یکی از قسمت‌های بوجاری مشکل داشته باشه و این شیارها رو صدمه بهش بزنه، ممکنه آسیب بیش از حدی به گندم وارد بکنه. به این خود این آسیب زیاد وارد کردن ممکنه میزان نشاسته آسیب دیده رو داخل گندم آردمون بالا ببره و ما تأثیر نشاسته آسیب دیده رو کامل داخل محصول نهاییمون میتونیم ببینیم.
و اینجاست یعنی... که مهمه در اون کارخانه آرد افراد با در واقع تکنسین های مجرب، بله، کارشناسان مثلا صاحب نظر حضور داشته باشن که با کارگرهایی که اونجا کار میکنن مدام بررسی بشه. و اینجا هم برمیگرده در یک جمله با آسیابانی صحیح.
دقیقاً.
حالا چقدر این مدیران کارخانه های موضوع برشون مهمه؟ چقدر واقعا شما حالا تو تحقیقاتی که داشتید، ارتباطات یا بازدیدی که داشتید، چقدر توجه میشه؟ حالا یا شما یا دکتر اشاره بکنن.
ببین چیزی که اهمیت داره حالا فقط در رابطه با حالا نان و گندم نیست، همیشه اون تقاضای مصرف کننده میتونه عامل سرنوشت ساز باشه. اگر مصرف کننده ما نان خوب بخواد، در اون صورت کارخونه واحدهای تولیدی نانوایی باید آرد خوب طلب بکنه از کارخونه و در اون صورت رقابت ایجاد میشه بین کارخونه و کارخونه هم سعی میکنن هم پروسه تولیدشون رو خیلی خوب نگه دارن و حالا سعی میکنن تکنولوژی به روز دنیا استفاده بکنن. این قضیه یک زنجیره کامله، نمیتونیم فقط ببینیم که حالا کارخونه آرد یا آردی رو تولید بکنه، حتی آرد با کیفیت تولید بکنه، ولی از اون ور ارزش آردش دیده نشه. پس ما با این زنجیره رو کامل ببینیم و همیشه اینو برگردونیمش به مصرف کننده، بگیم مصرف کننده ابتدای کار باید یک کیفیت خوبی رو تقاضا بکنه.
خانم دکتر نقیپور، که وقتی تقاضا زیاد باشه اون کارخانه هم میاد به سرعت میخواد تولید کنه، آرد رو بده بیرون. ولی وقتی که این در یک واحد و پروسه زمانی مناسب این تقاضا انجام بشه، شاید اون هم با دقت بیشتری در واقع کار بکنه. ولی شما چون اشاره به مصرف کننده کردین، من تصورم اینه مصرف کننده ها عملا کاری از دستشون بر نمیاد، چون تو اون پروسه آخر ماجرا هستن که نمیتونن مثلا چگونه بیان نظرشون رو بگن. مصرف کننده الان امروز بیشتر با مشکل قیمت نان مشکل داره که در هر جای یه جور قیمت میذارن و حالا افراد، منظورم نانوا هستن، با همون چیزی که شما اشاره فرمودید، مثلا به عنوان این که میخوان سبوس داشته باشه یا مثلا چیزی دیگه اضافه بشه نان، قیمت میبرن بالا. این مصرف کننده بیشتر مشکلش اینه. من فکر میکنم باید یک واحد نظارتی باشه، در واقع نظارت بر کارخانه آرد داشته باشن، نیست؟
بله دقیقا همینطور هم هست. این واحد نظارتی وجودم داره در حال حاضر، یعنی ما استاندارد 103 مون که در واقع همون استاندارد آرد، انواع آرد ها هستن، استاندارد اجباری هسته، یعنی کارخونه ها باید این قضیه را رعایت بکنن.
چه نهادی نظارت رو درخوام دکتر؟
خود اداره استاندارد اگر اشتباه نکنم باید حتما نظارت نمونه گیری و نمونه انجام میده، خود اداره غذا داروی نمونه گیری ها رو انجام درست. میده و کنترل میکنه. به جز این اداره قله، اداره حالا عنوان کاملش آقای دکتر اسمی زاده کاملتر میتونم بگم خدمتتون، این اون قسمت هم چون در واقع متولی پخش گندم و توزیع گندم بین کارخونه‌های آرد هستش، در صورتی که یک کارخونه وظیفه خودش رو به درستی انجام نده، مسلما اون حالا یارانه گندم دولتی که دریافت میکنه دچار مشکل میکنه، و چون گندم با قیمت بسیار مناسب در اثر این کارخونه قرار میگیره، اون قسمت هم میتونه دچار مشکل بشه. ولی چیزی که اول عرضم خدمتتون عرض کردم این که پروسه تولید آرد در کشور پروسه کاملی، یعنی ما مشکلی بابت تعداد کارخانه آرد یا خط تولید آرد در کشور خوشبختانه نداریم. کارشناسای خیلی فنی داخل کارخانه آرد مشغول به فعالیت هستن، یعنی بازم اینم جای تقدیر و تشکر داره که با حالا نوساناتی که گندم به خاطر تغییرات اقلیمی در کشور اتفاق میفته میتونن این نوسانات رو کنترل بکنن و در نهایت آرد با کیفیت خوبی در اختیار حالا مصرف
کننده. پس باید به بیان دیگه بگیم اگر ما نهایتاً مثلا نان بدون کیفیت داشته باشیم تو پروسه‌های بعدیه، یعنی بعد از اینکه آرد تولید میشه بستگی به اون پختش داره، بستگی به نانوا داره و زنجیره‌ای که به این موضوع مربوط خواهد بود. آیا دکتر اسماعیل زاده شما اگه توضیح در رابطه دارید بفرمایید.
ببینید من ابتدای عرضم عرض کردم تولید تهیه یک نان خوب یک زنجیره است، از تهیه مواد اولیه گندم مناسب، آسیابانی مناسب و در نهایت نانواهایی که این آرد رو بتونن به یک نان قابل قبولی تبدیل بکنن. هر کدوم از این زنجیرها اگر کار خودشون رو درست انجام ندن، در نهایت مصرف کننده دچار خسارت میشه و ناراضی هست که چرا نانی رو که دریافت میکنه نان مناسبی نیست.
ما در باید بگیم که آخرین پروسه که نانواس خیلی مهمه که چگونه کارش انجام بده، با علاقه و با عشق اگر باشه. قدیمی ها یه جمله میگفتن، همیشه میگفتن خیلی از شاطرهای قدیم در واقع براشون جالب بود یه نان مثلا حالا با قیمت های موقع برشته و خوب تحویل مشتری خودشون لذت میبردن که این نون رو با این کیف، و اینا واقعا شاطرای بودن، تخصص این موضوع رو داشتن، سالها تجربه کرده بودن. ولی الان ما بعضی وقتا نگاه میکنیم در نانوایی ها افراد حالا کار دیگری گیر نیوردن، میان اونجا به عنوان شاطر و نانوا کار میکنن، و این زحمت همه این افرادی رو که توی پروسه در واقع تلاش کردن به هدر میده. حالا نظر شما رو هم داشته
کاملا درسته. به هر حال در گذشته همونطور که اشاره کردید و حال به صورت تجربی شاطرها یاد گرفته بودن چطوری نان خوب تحویل بدن، ولی الان این مسئله یه مقدار کم رنگتر شده، دوره آموزشی کمتری برای برخان نانواهایی که جوان هستن و وارد این عرصه شدن برگزار میشه، ولی حال این ضروری هست که به عنوان نقطه انتهایی اون زنجیره افرادی که به حال تجربه بیشتری دارن، توانایی بیشتری دارن، در قرار بگیرن که به حال زحمت کشاورزا و آسیابان‌ها رو به نفع احسن بتونن در قالب یک نان خوب در اختیار مصرف کننده قرار بدن، که مصرف کننده هایی که به حال نان تهیه میکنن راضی باشند و به حال شکرگزار زحمات این زنجیره.
آقای دکتر اسماعیل‌زاده، برگردیم به موضوع کشاورزی و تولید گندم و ارقام مختلف. اشاره داشتیم، از شما هم سوال کردم که وقتی ما میخواییم در بحث گندم خودکفا بشیم، ناخودآگاه هم کشاورزان ما هم مسئولین ما به دنبال کمیت گندم هستن. میخوام ببینم کاملتر توضیح بفرمایید، چرا کردید ولی میخوام کاملتر بشه، چقدر ما واقعا رعایت کردیم مسئله رو که در این که تولید بالا داشته باشیم کیفیت گندم هم توجهش بشه و از طرفی هم نهادهایی که در واقع باید نظارت بر این مسئله داشته باشن کارشون رو به خوبی انجام بدن.
ببینید، سالهایی که ما به حال کمیت تولیدمون قابل قبول هست، به فکر افزایش کیفیت میفتیم و بحث خرید بر مبنای کیفیت رو مطرح میکنیم، ولی این اتفاق متاسفانه در کشور ما نتونسته بیفته که به حال دولت بیاد قیمت گذاری رو بر اساس کیفیت دانه و یا درصد پروتئین قرار بده. اگر این اتفاق بیفته، مطمئناً به حال ارتقای کیفیت هم در کشور افزایش پیدا خواهد کرد. ولی با همین وجود ما استانهایی داریم به خاطر هم شرایط اقلیمی و هم ارقامی که کشت و کار میکنن، رصدی که دوستان ما سالیانه بر روی گندم‌های تولیدی زارن انجام میدن، استانهایی هستن با تولید گندم‌های با کیفیت بالا، مثل استان خوزستان، مثل استان ایلام، مثل استان گلستان، و استانهایی هم هستن که به دلایل شرایط اقلیمی سختی که دارن معمولا گندم‌های متوسط رو تولید میکنن. خب و همه اینها با یک قیمت گندم تولیدیشون رو در اختیار دولت قرار میدن. اگر بحث خرید بر مبنای کیفیت نهادینه بشه در این کشور، به تبع استانهایی هم که ضعیف‌تر هستن یا کشاورزی که برها گندم‌های ضعیف‌تری تولید میکنن، ترغیب خواهند شد که و انهای مختلف تلاش بکنن که گندم‌های با کیفیت بالاتری تولید بکنن. در حال حاضر هم دولت و به حال سازمان جی تی سی تلاش میکنه با اختلاط و یا ارسال گندم های قوی به مناطقی که گندم های متوسط تری رو تولید میکنن، شرایطی رو فراهم بکنه که نان تولیدی در اون استان ها از کیفیت قابل قبولی برخوردار باشه. ولی باز هم تاکید میکنم که بحث کیفیت در گندم وقتی به هر حال قابل قبول خواهد بود که به هر حال کشاورزایی که گندم های کیفی تری رو تولید میکنن بتونن محصول خودشون رو با قیمت بالاتر بفروشن. امیدوار هستم که در سالهای آتی این امر محقق بشه.
و همطور که اشاره فرمودید، در سیاست های بخش کشاورزی، حالا اسمشو قانون بذاریم، مصوبه بذاریم، طوری بشه که واقعا خرید گندم صرفا بر اساس کمیت نباشه، این که مثلا کشاورز ما چقدر بیشتر تولید کرده پس ازش بهتر خریداری بشه، یعنی مبنا اون کیفیت هم باشه در عین کمیت و حتی برای افرادی که دقت کردن به کیفیت گندم جوایزی در نظر گرفته بشه، یعنی مشوق هایی باشه که کشاورز ما در کنار تولید بالا کیفیت رو هم در نظر داشته باشه. من اینجا میخوام از خانم دکتر با توجه به این که شما شناخت دارید و اشراف دارید به مسئله، روی کیفیت های نان های مختلف، حالا مثلا از نان سنگک، تافتون، نان های حجیم، خب یه عده ای الان هستن بیشتر از نان های حجیم و نان های صنعتی استفاده میکنن، شاید در خیلی از کشورها تا اونجایی که ما خبر داریم زیاد نان مسطح استفاده نمیشه. نظرتون چیه؟ یعنی من مصرف کننده بیشتر برم به دنبال نانهای صنعتی یا نه همون نانهای سنتی؟
این قضیه انتخاب نوع نان در رژیم غذایی افراد بستگی به فرهنگ هر کشوری داره.
خب غیر از ازایبه و فرهنگ، از نظر کیفیت و ویژگی هایی که نان داره، مثل پروتئین، مثل گلوتن.
ببین، مقدار پروتئین در حین فرآیند تولید نان تغییری نمی‌کنه، یعنی اون مقدار پروتئین آردی که وارد شده در نهایت ما در داخل نان یا محصول نهایی اون مقدار پروتئین رو دریافت می‌کنیم. چیزی که تو این پروسه مهم هسته فرآیند تخمیره. خب کلا محصولات تخمیری ارزش غذایی بالایی دارن، حالا به خاطر اینکه فرد تخمیر در موردشون سپری میشه، یه سری ترکیبات ضد تغذیه از بین میرن، در کنارش یه سری متابولیت های تولید میشن که هم باعث بهبود کیفیت محصول میشن، هم عطر و بوی خوشایند ایجاد میکنن. حالا چیزی که از قدیم هم یادمون هستش اینه که نونهای قدیم عطر و بوی بهتری داشتن، یعنی همه یادشون هست اگه جوره نونهای قدیمی رد میشدن یه عطر و بوی خیلی خوبی از نون بلند میشد، که این پروسه تولید برمیگرده به خاطر حالا اون خمیره ترشی که داخل خمیر استفاده میکردن. حالا چیزی که از قدیم وجود داشت، خمیر ترش خیلی شایع بود بین مصرف کننده ها، بین تولید کننده ها. چی کار میکردن؟ میومدن حالا یک چونه ای از نونه که مال روز قبل بوده نگه میداشتن، همون تا فردا ترش میشد، هم باکتری هایی که مثلا بهش میگن باکتری اسید لاکتیک داخلشون فعال میشدن، در کنارش یه سری مخمر که در واقع مخمر ساکارومایسس سرویزی از عنوان علمیش و مخمر نانوایی شناخته میشه، داخل خمیر فعال میشدن، یه سری ترکیبات آلدهیدی ایجاد میکردن، ترکیبات الکلی ایجاد میکردن که این ترکیبات باعث عطر و بوی خوب در داخل محصول میشدش. ما اینو این از این بابت خب ترجیحمون بر این هستش که مصرف کننده یک نان تخمیری که به صورت کامل تخمیر شده باشه، نه اینکه این بافت متخلخل و بافت حجیمش از مواد شیمیایی نداشته باشه، یعنی به خاطر این فرد تخمیر باشه که چنین ترکیباتی ایجاد شده باشه. توصیه‌مون به مصرف چنین ترکیباتی هستش. گاهی اوقات حالا متأسفانه در برخی واحدهای نونوایی مجبور میشه از ترکیباتی که مناسب سلامتی نیستن، مثل جوش شیرین یا مثل بیکینگ پودر، ممکن از این ترکیبات استفاده کنن، هرچند که این ترکیبات مجاز نیستن استفاده از اون، ولی گاهن به خاطر اینکه بافت خوبی در محصول ببینن مجبور میشن که چنین کاری انجام بدن تا اینکه مصرف کننده ترغیب بکنن به اینکه حالا به اون واحد نونوایی مراجعه بکنن. ولی همین تا این موارد همشون جزء در واقع ممنوعات هستن، نباید استفاده بشن. برای همین قضیه ما ترجیحمون به این هستش که مصرف کننده بره سراغ نانی که در واقع فرد تخمیر رو به صورت کامل سپری کرده باشه، حالا شده این نون حجیم تر یا نیمه حجیم باشه، در هر صورت مثل نون سنگه که خودمون سنتی که در واقع نونی هستی که فرد تخمیر به صورت کامل سپری کرده و بافت خیلی مطلوبی داره، از این استفاده کنن. ولی یه نکته مهمی که الان این قسمت وجود داره آقای انیسی، نحوه نگهداری نان در داخل منزل هم هستش. بله. متاسفانه هنوز مصرف کننده های ما خیلی نون داخل یخچال نگهداری میکنن. بدترین شرایط نگهداری که باعث بیات شدن نون میشه دمای یخچال هستش، و بهترین حالت نگهداری اگر مقدار نون زیادی خریداری میشه نگهداری در داخل فریزر هستش، بلافاصله بعد از اینکه تهیه میشه داخل فریزر قرار بگیره، نه اینکه در داخل یخچال قرار بگیره.
بهداشتی داخل فریزر مشکلی نداره؟
هیچ مشکلی نداره، بهداشتش کاملا رعایت میشه، هیچ مشکلی از این بابت نداره.
بهداشت از نظر ایجاد مشکل حالتون...
هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه داخل محصول ما، هیچ مشکلی ایجاد نمیشه. در اولش بافت محصول کاملا حفظ میشه، بیاتی کاملا متوقف میشه داخل فریزر، بعد از اینکه در میارن و حالا اون فرآیند یخزدایی انجام میشه در شرایط عادی، بافت محصول همون بافت نان تازه‌ای هستش که نونوایی خرید کردن، که این شرایط نگهداری ایدئال محصول در داخل منزل هستش که ما توصیه میکنیم که این مراحل حتما طی بشه. و گاهن میبینیم که حالا کیفیت نامطلوب نونی که بعد از مثلا 5 روز داخل یخچال در میارن و به کیفیت بد گندم رفت میده، که این واقعا این نشون میده که این پروسه خیلی جاهای دیگه مشکل داشته و واقعا تقصیر گندم نیست. ممکنه گندم بسیار عالی، رقم بسیار عالی استفاده شده باشه، کارخونه آرد خیلی خوبی در اختیار تولید کننده قرار داده باشه، حتی نان خوبی هم تایید شده باشه، ولی اون 5 روزی که داخل یخچال مونده کیفیت کاملا از بین برده باشه، و در واقع مصرف کننده وقتی نون داخل دهنش داره میجوه میبینه که یک بافت لاستیکی نامطلوبی ممکنه در داخل دهنش احساس بشه، و این ما میگیم که این نون امتیازی در لحاظ حسی نمیتونه دریافت بکنه.
همونطور که فرمودید وقتی نون رو از داخل فریزر بیرون میارید و بعد آماده میشه دقیقاً انگار تازه است. خب حالا بین نان‌های سفید و دیگر نان‌ها نظرتون چیه؟
خب مسلماً نان‌هایی که در واقع مقدار سبوس بیشتری دارن، ارزش غذایی بیشتری دارن. نان‌های سفید در واقع شما دارین همین که ما قسمت‌های بیرونی گندم رو حذفش کردیم که ترکیبات املاح و حالا مواد معدنی که داشتن کاملاً حذف شده. مقدار زیادی از ویتامین گروه B حذف شده. چیزی که دریافت می‌کنه مصرف کننده فقط در واقع کربوهیدرات که بخش اعظمش در واقع نشاسته هستش و پروتئین هست که دریافت می‌کنه. اگر مصرف کننده می‌خواد یک نان کامل داشته داشته باشه که در واقع مطمئن باشه که از اینکه هم فیبر وارد بدنش شده، هم حالا همین ترکیبات معدنی وارد بدنش شده، توصیه به استفاده از نانهای تیره تر هستش در مقابل نانهای سفید.
بعد این مسئله تخمیر که فرمودید بیشتر در نانهای صنعتی اتفاق میفته؟
نانهای صنعتی و هم دقیقا نانهای، در واقع ما بهش میگیم نانهای حجیم و نیمه حجیم، فقط صنعتی نیستش. نان سنگک ما که به صورت سنتی تهیه میشه، اونم کاملا فرد تخمیر سپری میکنه. شما اصلا داخل حالا اون میکسرهای همزنشون اون مخزنا رو در واقع نگاه میکنه، حبابهای هوا رو کاملا میده در حال جوشیدن هستن. این نشون میده فرد تخمیر رو اگر صحیح انجام شده باشه، نونوا سر صبح بلند شده باشه، خمیگیش انجام داده باشه، مطمئنا تا یک ساعت بعد دو ساعت بعد کاملا اون حبابهای هوا رو داخل خمیر میتونه ببینه که نشون دهنده خمیر خیلی خوب هست.
و اجازه که اون علاقه و عشق اون نانوا شاطر هست که اگر اون حس رو داشته باشه سعی میکنه پروسه رو به خوبی انجام بده و یک نان با کیفیت دست مشتری بده. آقای دکتر اسماعیل زاده، اگه صحبت پایانی دارید به عنوان جمع‌بندی از این موضوع بفرمایید، چون زمان کوتاه حدود 2 دقیقه داریم.
من در پایان تشکر میکنم که به هر حال این فرصت فراهم شد که ما این سری اطلاعات رو در اختیار شنوندگان قرار بدیم. همطور که اشاره کردم، نان در فرهنگ ایرانی بسیار مقدس است. به امید اینکه هموطنان ما نانهای مورد نظر خودشون رو با کیفیت بالا دریافت بکنن و به هر حال قدردان زحمات کشاورزا، آسیابانها و نانواها باشن.
خیلی متشکرم خانم دکتر. شما هم اگه جمله پایانی دارید.
خواهش میکنم. بندم تشکر میکنم بابت وقتی که در اختیار بنده قرار دادین. امیدوارم که سطح آگاهی مصرف کننده از محصولی مثل نان که در واقع قسمت زیادی از رژیم غذایی تشکیل میده بالاتر بره، و این سطح آگاهی مسلما باعث میشه که متناسب با اون پروسه تولیدش هم پروسه تولید بهتری بشه و ما در نهایت نانی با کیفیت مطلوب در کشورمون تولید بکنیم.
انشاءالله. و توجه هم داشته باشن وقتی به نانوایی مراجعه میکنن چه تقاضایی بکنن، دنبال سبوس نباشن اونجا و اجازه ندن از ترکیباتی که نانوا به نان اضافه میکنه. حالا نمیدونم، چه شما بهتر از من میتونید، الان معمولا تو نانواها مد شده که خشخاش میزنن، نمیدونم چیز کنجد میزنن.
کنجد میزنن بله. الان سبوس که به عنوان یک گزینه حالا انتخابی هستش که طرف انتخاب میکنه و هزینه با بیشتری هم بابتش پرداخت میکنه، ولی خب حداقل ما همین مورد رو بتونیم اصلاح بکنیم. فکر کنم که یک گام خیلی بزرگی رو برداشته.
اجازه که خود مصرف کننده میتونه در واقع مؤثر باشه در این مسئله. دقت کن. خیلی متشکرم از شما دو بزرگوار که در این برنامه گفتگو علمی حضور داشتید. ازتون سپاسگزارم. از شما شنوندگان عزیزم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم. تا مجالی دیگر، خدا یار و نگهدارتون.
شبتون بخیر. پخش تصویری برنامه اثر پروانه‌ای از تارنمای شبکه و برنامه کاربردی ایران صدا پنجشنبه 24 آبان ماه ساعت 13:30. چهارمین مرحله پویش ایران همدل برای کمک به مردم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. در پی تهاجم وحشیانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای فلسطین در نوار غزه و شهادت 10,000 نفر از مردم بیگناه این منطقه و تخریب جدی زیرساخت‌های شهری، منازل مسکونی و از بین رفتن معیشت مردم غزه در یک سال اخیر و همینطور تخریب منازل و ساختمان‌های مردم در جنوب لبنان، شهادت جمع زیادی از مردم بیگناه، خسارت‌های گسترده به اونها و در لبک به ندای رهبر معظم انقلاب اسلامی، چهارمین مرحله پویش مردمی ایران همدل به منظور جمع‌آوری مشارکت‌های نقدی شما هموطن عزیز برای کمک به مردم مظلوم فلسطین و لبنان آغاز به کار کرد. شما می‌توانید از کد دستوری ستاره 14 مربع و یا با واریز مبلغ کمک خود به شماره کارت 60 37 99 82 70 07 و شماره شبای IR 320-21-6-0-1-3-0-16-4-0-526 در این پویش ملی شرکت کنید. خیلی متشکرم از شما شهروندان عزیز و گرامی که با رادیو گفتگو همراه هستید. شب بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنم و لذت کافی و وافی از این هوای بسیار زیبا ببرید. کوچه باغ واژه ها، در کوچه باغ واژه ها رو هم شنونده باشید. شب بخیر، خداحافظ.
در کوچه باغ واژه ها
با نام و یاد خدای مهربان. مردم خوب ایران سلام، امیدوارم که در هر جا که هستید شاد و سرحال و خرم باشید. از اینکه شنونده برنامه در کوچه باغ واژه ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره یک واژه توضیحاتی خدمتتون عرض می‌کنم. این واژه از حوزه پزشکی و حوزه زیست‌شناسی وارد زبان فارسی شده و تا حدی در زبان عمومی رایجه. واژه اسپرم و اسپرماتوزوئید رو حتما شما عزیزان شنیدید. معادل فارسی که برای واژه اسپرم در نظر گرفته شده واژه زامه هست. زامه یاخته‌های جنسی نر بالغه که مامه رو بارور می‌کنه. همونطور که از این تعریف متوجه شدید، برای واژه اسپرم معادل فارسی زامه و برای واژه اسپرماتوزوئید معادل فارسی مامه در نظر گرفته شده که یکیش سلول جنسی نر هست و یکی سلول جنسی ماده. همچنین واژه یاخته که در این تعریف من خدمتون مطرح کردم معادل فارسی واژه سلول هست. از اینکه شنونده این برنامه بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلون. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
تنبئ بالحسم وبالنصر يا جيشا مهزوما أعلى إن عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت أبواب جهنم
راديو مقاومة صدای استقامت تا پیروزی